بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
از یک اتفاق خیلی عجیب پرده‌برداری میکنیم، شاید خیلی ها با این آیه برخورد کرده باشن، اما عجیب بودن این اتفاق رو کمتر کسی بهش توجه میکنه. در آیه ای که البته بیشتر مورد اهتمام اهل معرفت هست و عرفا، این آیه خیلی توجه دارم، اونم یه دلیل دیگری. وقتی خداوند متعال با حضرت موسی بن عمران اولین بار سخن میگوید، انی انا ربک، من پرمندگار تو هم، بلا فاصله بعد از اینی من رب بوک می فرماید فخر نه لنک اینکه بلواب مقدس قبا، بعد می فرماید انا اختر تو کن. ترجمه آیه این میشه من پرمندگار تو هم. این اولین باریست که خداوند متعال با موسی کلیم الله سخن می گوید من پرمندگار تو هم، کفش ها تو از پا در بیار، تو در وادی مقدس طوبا قرار داری، من تو رو انتخاب کردم برای پیغمبر. واقعا جمله اخیر اهمیتش بیشتر از این جمله قبلیه، یعنی باید اینجوری میشود من پروردگار تو هم، تو رو انتخاب کردم برای پیغمبری، کفش تو در بیار، اینجا این وادی مقدس است به نام تو. باید اینجور میشون، چون وقتی خدا داره صدا میزنه برای اولین بار پیغمبرش رو، حضرت موسی رو، خب او رو به پیغمبرین مبعوث بکنه، اول باید حکم یا بیانیه یه مأموریت او رو اعلام کنه، اول باید این انتصاب رو به او ابلاغ کنه، اینی انا ربک فخر ابن ربک، من پروردگار تو هم. ولی همون اول اعلام می‌فرماید که کفش تو در بیار، تو در وادی مقدس طوبا هست.
این نیست که قبل از اینکه پیامبری رو به او ابلاغ بکنه به او میگوید کفش تو در بیار. اتفاق عجیبتر علت این است که به او میفرماید به چه دلیلی تو باید کفش تو در بیاری؟ فخلع نعلیک، کفشتو در بیار. به چه دلیلی؟ انک بالواد المقدس، بالواد المقدس طوا، تو در وادی مقدس طوا هستی. حالا طوا کجاست که حضرت موسی بن عمران خبر نداشته اینجا وادی مقدسیه؟ آیا اونجا محل دفن پیغمبری بوده؟ آیا اونجا مسجدی بوده؟ آیا اونجا معبدی بوده که پیغمبری به نام حضرت موسی خبر نداشته؟ در تفسیر المیزان علامه طباطبایی با بررسی هایی که میکنه نتیجه میگیره، این نتیجه رو میفرماید اونجا هیچ جای مخصوصی نبوده، اونجا جایی بوده که خدا با حضرت موسی شروع کرد به سخن گفتن، گفت انی انا ربک، همون لحظه اونجا مقدس شد. خب حالا قبل از این که من به تو بگم باهات چی کار داشتم، یعنی میخوام بهت پیغمبری رو حکمشو بدم، کفشتو در بیار اول. یعنی رعایت ادب برای یک مکان مقدس مهمتر از ابلاغ پیامبری به یک پیامبر؟ ظاهرا اینطوره و این خیلی عجیبه. ما مؤمنین، ما مسلمون ها خب ارتباط داریم، قرآن رو تقدیس میکنیم، مکانهای مقدس رو تقدیس میکنیم، ولی بعید میدونم کسی اینقدر به دو موضوع توجه پیدا کرده باشه که در این آیه هست. یکی این که چقدر ساده یک مکان مقدس میشه، دوم این که چقدر رعایت ادب در فضای مقدس مهمتر از هر چیز دیگری است، مهمتر از بسیاری از امور دیگر است. انی انا ربک، حالا هنوز حضرت موسی جا براش نیفتاده درست حسابی که این صدای خداست. خب اوشون حتما میفهمیدن دیگه، چون روح پیامبری، روح پاک و طینت زیبای او که شایسته پیغمبری کرده او رو متوجه میشن که قصه چیه. انی انا ربک فخلع نعلیک، کفشتو در بیار. بعدم علتو براتش توضیح میدن، انک بالواد المقدس طوا. حالا اینجا کجاست؟ کجا بوده است؟ نه کجا نبوده است، کجا شده است؟ اینجا همان جایی است که من با تو سخن گفتم، پس جای مقدسی شد، پس کفشتو در بیار. یعنی خیلی سادهش اینه که من بگم خدایا حالا صحبتتون رو بکنید، بعد خواستن از این مکان برن بگو یادت باشه دفعه دیگه خواستی بیای اینجا به خاطر این خاطره ای که اتفاق افتاده. پس ما در ارتباط با مقدسات باید آداب رعایت کنیم و خیلی این امر سنگین تر از آن است که تصور میکنیم. رعایت ادب در مقابل رعایت ادب نکردن چقدر سنگینه. میدونید یکی از نوادر واجبات فوری پاک کردن مسجد از نجاسته. مسجدی یا مسجدی مثل همین مسجد، مساجد دیگه نجس کرده کسی اون رو، همه باید کاراشون رو تعطیل کنن، یا یه عده یا یکی دو نفر اول اون مسجد رو پاک کنن. نگه خب حالا این ما انجا بدن آب میکشیم یادمون هست، حالا فعلا که مردم دارن میان آراد غروب برای این که مردم شب بیان مثلا مسجد رو پاک میکنیم، نه نه، اون واجب فوری این کار انجام بگیر. اگه خادم داره، اگه امام جماعت و مستخدمی چیزی داره، بالاخره باید همون فوری باید پاک بشه. فرق میکنه شما دستتون لباستون نجس شده، سجادتون تو خونه نجس شده، خب حالا بذار بعدن آب میکشی. رعایت مقدسات، رعایت آداب برای مقدسات خیلی موضوع عجیب و غریبیه. شما حکم این که یه پاره ای از قرآن در چاهی بیفته که مثلا فضولات در اون چاه جمع میشه، حکمش رو برید ببینید، اون چاه رو باید درش رو بست، تمام شد، دیگه نباید استفاده کنید. آداب در ارتباط با مقدسات خیلی عجیبن، خیلی عجیب. مثل خانه کعبه که مقدسه، رعایت آدابش رو شما ببینید، باید محرم بشی بیرون شهر، گاهی از اوقات 130 کیلومتر اونورتر از شهر محرم بشی بیای، آدابی رو انجام بدی. بعدش اصلا شما رفتی مکه برای تجارت، خب باشه برای تجارت اومدی، خب میخوای بری مکه فعلا محرم بشو، طواف رو انجام میدی، نماز طواف، سعی و نماز طواف و سعی رو انجام میدی، بعد حالا برو دنبال کارت. چی میخواستی بخری از کی؟ قداست خانه کعبه باید حفظ بشه، از کیلومترها قبل این آداب باید رعایت بشه. حالا دیگه یه قسمت دیگه از بحث رو شما حتما میدونید دیگه، مقدس‌ترین زمین، زمین خانه کعبه است، از اون مقدس‌تر کربلای معلا. در روایت داره 4000 سال قبل از کعبه قطعه کربلا توسط پروردگار عالم تقدیس شده است، چون مربوط می شود به ولی خدا. برگردم تو مکه، دوباره عذرخواهی می کنم، خود مکه 90% مواقف مقدسش مربوط به خدا نیست، مربوط به ولی خداست. مقام ابراهیم، مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، مقام حضرت اسماعیل، چشمه این که جوشیده میشه، هر کسی میومد مکه میومد مدینه رسول خدا میفرمود از آب زمزم برای من آوردید، رسما تقدیس میکردن آب زمزم رو. سعی بین صفا و مروه جای خدا نیست، جای همسر ولی خداست، هاجر. منا، عرفات، قربانی، قربانگاه، اینا همه مواقف اولیاء خداست، نه موقف خدا. حالا خانه کعبه رو بگیریم، جاییست که وضع شده برای الله تبارک و تعالی، بقیهش مال اولیاء خداست، اولیاء خدا که یه زحمتی کشیدن، اون مکانشون باید تقدیس بشه. جای پا و قدمهای حضرت ابراهیم باید تقدیس بشه. خدا همینجوری کار میکنه دیگه، بالاخره نشانه میگذاره، آیه میگذاره که ما خودمون بفهمیم بقیهش رو. وقت تصریح شده تو روایت کربلا قبل از کعبه تقدیس میشود و تصریح شده در روایت زیارت کربلای معلا ثوابش چند هزار برابر خانه کعبه است و تصریح شده در روایت ها محل شهادت شهدا مقدس است. حالا جالبه من برای شما بگم، در یک روایتی مکانهای مقدس برشمرده شده است، مکه و مدینه، مدینه هم نه کلش، روضه نبوی، مسجد النبی، مکه بیت الله الحرام یعنی مسجد الحرام، مدینه النبی یعنی مسجد نبوی. بعد از این دوتا کجا تقدیس شده تو روایت ها؟ نه، در روایت ها مکان اولیاء خدا قبل از اینکه امامزاده ها و مساجد تقدیس بشن، در این روایت می فرماید محل شهادت شهیدان. هر جا شهیدی اونجا به شهادت رسیده، اونجا مکان مقدسی است. من 17 شهریور میدان شهدا صحبت میکردم، اونجا شهردار محترم، مردم گروهی بودن، این روایت رو براشون مفصل خوندم، بهشون نشون دادم اینجا از مسجد مقدس تره. حالا ممکنه آداب مسجد رو نداشته باشه، یه کاری برای چهارراه شهدا بکنید. 4000 شهید متوسط رقمی است که گفتن، تا 10000 تا خارجی ها گفتن اونجا آدم کشته شده، تو کتاب هاشون نوشتن. 2000 تاش دیگه حداقلیه که خود رژیم اعلام کرده بود، رگبار بستن دیگه. محل شهادت شهیدان مقدس. حالا محل شهادت سید و شهدا چجوری مقدسه؟ ما الان داریم در مورد رعایت ادب برای یک مکان مقدس صحبت میکنیم. رعایت ادب اینقدر مهمه طبق آیه قرآن که خدا قبل از اینکه بیان کنه مأموریت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو، قبل از اون میفرماید تو کفشتو در بیار، الان انک بالوادی المقدس طوا. اینجا چرا مقدس شده؟ برای اینکه خداوند متعال با حضرت موسی سخن گفته است، فرموده است انی انا ربک، به همین دلیل. حالا اونجایی که کسی به شهادت برسه چقدر مقدس تره؟ مسلماً بیشتر، خودشون فرمودن، اون هم ولی خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت برسه با اون اولیاء خدا، دیگر اولیاء خدا. اونجا چگونه خواهد بود؟ مجاهدت حضرت هاجر برای به دست آوردن آب چقدر بوده؟ اندازه رو ببینید، 7 مرتبه بین صفا و مروه حرکت کردن. خدا میخواد یه چیزایی رو نشون بده، بقیهش رو قیامت نشون میده. همه حاجی ها هر وقت دارن میان اینجا باید سعی بین صفا و مروه بکنن، یه اندازه رو میخواد نشون بده، بقیهش رو دیگه میذاره ما خودمون بفهمیم. مجاهدت حضرت هاجر کجا؟ مجاهدت های زینب کبرا کجا؟ مجاهدت های ابا عبدالله حسین علیه السلام کجا؟ اینجا میشه یک وادی مقدس، فخلع نعلیک، باید اونجا نسبت بهش ادب رعایت کرده. خب حالا میرسیم کم کم به زیارت. زیارت چیه؟ زیارت یکی از یا مهمترین ادبی است که در ارتباط با یک مکان مقدس به نام مزار و محل شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام باید رعایت کرد. از اینجا قسمت دوم بحث رو شروع بکنیم. من میخوام امشب ما از زاویه ادب و رعایت ادب، رعایت آداب، رعایت حق ولی خدا وارد کربلا و زیارت و زیارت اربعین بشیم، نه از راهی ناحیه عشق و عاطفه‌مون. عشق و عاطفه به جای خودش. روایت شوق رو دیشب برای شما خوندم که وقتی خدا به ملائکش مباهات میکنه، برای زائر امام حسین مباهات میکنه و به ملائکش خطاب میکنه، میفرماد ببینید که اینها شوقن دارن میرن به سمت کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ولی در روایات تصریح شده که غیر از موضوع شوق، شما یک وظیفه هم دارید برای کربلای ابا عبدالله الحسین و رعایت ادب. ما میخوایم ادب رعایت بکنیم، چیکار کنیم؟ نگاه کنید در این روایت امام رضا علیه السلام میفرماد ان لكل اماما عهدا في عنق اوليائه و شيعته. برای هر امامی یه عهدی هست به گردن شیعیانش. و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء، از اموری که موجب اجرای تمام و کمال این عهد میشه و خوب میتونی شما ادا کنی این عهد رو، چیه؟ زیارت قبورهم، زیارت قبورشونه. فمن زارهم رغبتن فی زیارتهم و تصدیقن لما رغبو فیه کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه. کسی قبر به اصطلاح ائمه و هدا رو زیارت کنه با رغبت و با میل، یعنی ادب بودنش رو شما پایه بگیر، حق بودنش رو، حق ائمه به گردن خودت رو پایه بگیر، بعد چیکار کن؟ بعد رغبت هم داشته باش. اینها رو روز قیامت شفاعت خواهد کرد خدا امامشون. حالا دقت بفرمایید، در ارتباط با قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام موضوع فرق میکنه. من اگه بخوام روایت ها رو هی از رو بخونم، بحث به طول خواهد انجامید. در روایت هست که فرمود امام صادق علیه السلام هر کسی حسین علیه السلام رو زیارت کنه مانند کسی است که خدا رو در عرش زیارت کرده. کمن زار الله فی عرشه، مکرر به زبانهای مختلف این رو فرمودن. بعد پرسیدن همونجا از امام صادق که حالا کسیش یکی دیگه از قبور ائمه خدا رو زیارت بکنه چی؟ صریحا فرمودن مانند این است که رسول خدا را زیارت کرده باشند. یه فرق اینجوری خیلی مشخص اعلام شد. ابا عبدالله حسین رو زیارت کنی که من زار الله فی عرشه، مانند کسی است که خدا رو در عرشش ملاقات کرده. دیگر ائمه خدا رو زیارت بکنی مانند کسی است که دیگر رسول خدا رو زیارت کرده. این تفاوت آشکار به چه دلیلیه؟ یکی از دلایلش رو من توضیح بدم که دیشب هم باز یه مقداری این رو عرض کردم. نسبت به ابا عبدالله الحسین صریحاً بی‌ادبی شده. این خیلی برای خدا مهمه. دیگر امامانمون هم مقامشون بالاست، اگرچه پنج تن مقامشون از دیگر امامان بالاتره، ولی حضرات معصومین رو مسموم کردن، علنی نزدن، علنی نزدن، امیر المؤمنین رو ترور کردن. باشه، داغ مظلومیت حضرت و قربتش بالاتره، ولی ببین دیگه مردم محاصره نکردن با شمشیر بخوان مستقیم قطعه قطعه بکنن، اینو خدا نمیگذره. میفرماد من به شما دارم میگم ادب چقدر مهمه. اینجا تا تونستن به حسین بیادبی کردن. باید با ادب بریم جبران کنیم، باید هی ادب بورزیم، اینقدر پای پیاده بریم، اینقدر غبار آلود بریم. خدا جبران شد. تازه اینا که جبران نیست، باید حالا تا خدا بپذیره که ما حاضریم جبران بکنیم، اون وقت فرج صورت میگیره، اون وقت امام زمان ظهور میفرمایند. پس مهمترین مقدمه سازی برای ظهور رعایت ادب برای کربلای ابا عبدالله الحسین است. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه تو روایت داره فرشته هایی که از آسمان میان برای کمک به امام زمان و مؤمنین، اینا یه شعار دارن از آسمون که نازل میشن برای کمک، شعارشون اینه یا لسارات الحسین. ما مسئلمون فقط حسین، ما برای اون اومدیم. آقا جهان پر از عدل و داد بشه، حالا اونا مسئله شماست. رو زمین دارید زندگی میکنید، حکومت الهی اینجا مستقر بشه، خب حالا اینا از برکاتش. ببینید ما مسئله ادب نسبت به اولیاء خدا رو خیلی باید تو خودمون ببریم بالا. این موضوع رو باید تکریم کنیم، این موضوع رو باید جا بندازیم. شما هی فقط نباید صورت عاطفی به زیارت ابا عبدالله الحسین بدید. شنیدم یکی از ذاکرین اهل بیت به یکی از مریدانشون فرموده بودن که گفته بوده من کربلا میخوام برم اربعین چیکار کنم، اینا چندین سال قبل. ایشون هم حالا شاید متوجه نبوده، گفته بوده که کربلا اگه حال داری برو، باید حال داشته باشه آدم. خب این حرف صحیحی نیست، نه اصلا به حال ربطی نداره، حالم نداشته باشه. ادب که باید رعایت بکنید. شما فرزند همسایتون فوت کرده باشه، اگه عشق به اون فرزند همسایه داشته باشی میری خط میگی نه بی ادبیه، بالاخره ما چشممون تو چشم هم دیگه میفته، الان ایشون عزادار هستن، بعدم مستحب به شما هیئت عزادار به خودت بگیری. این تظاهر نیست، این رعایت ادبه. در صورت با ابا عبدالله الحسین هم یا گریه میکنی یا تباکی میکنی، یعنی هیئت رفتاری خودت رو مؤدبانه قرار میدی. البته من عرض دیگه نیاز نیست بکنم، شما هم میدونید برای زیارت ابا عبدالله الحسین زیاد سخت گیری نکردن، ادب و آداب زیاد توضیح ندادن، یعنی توضیح که نه، مناسکی برای ما تعیین نکردن که آقا سعی بین صفا و مروه برای قدم های حضرت هاجر، حالا بریم تو کربلا چیکار کنیم. آقا هیچی نمیخواد، هیچ کاری نمیخواد بکنم، یعنی بارو راحت گذاشتن که به امور دیگری بپردازیم، به عزاداری بپردازیم، به عشقبازی بپردازیم. ولی مقوله رعایت ادب رو باید در نظر داشت. بذارید من یه داستانی رو شما بگم. بله، به یکی از علمای بزرگ میگن که آقا داماد شما فرد با تقوا و عالم عارفیست، بگید با ما بیاد بریم حج. ایشون میگه نه نمیخواد، خودتون برید. میگن نه، شما اگه خرج و مخارج مسئله است ما خرجشون رو میدیم، بیاد با ما بریم حج، مسئله چیزی اگه وقت لازم داشتیم برای ما بیان کنه. ایشون میگه نه، شما خودتون مسئله دان هستید، برید، اشکالی نداره. نمیخواد الان ایشون بیاد. اصرار میکنن چیه، علت خاصی داره، ما که اموالمون پاکه، نمیدونم ما که داریم خودمون میگیم نیاز داریم الی آخر. ایشون میفرماد مسافرت دیگه، یه وقت تو مسافرت شما حواستون نیست، بی احترامی میکنید به این عالم ربانی، آق میشید، اون سفرتون کلا به هم میخوره. خودتون برید، حالا مسئله دانم یکیتون باشه برای دیگران جواب بده. بعضی ها رو دیدید خیلی آدم های ناتویی بودن، به خاطر رعایت یه ادب نجات پیدا کردن. نمونش تو کربلا هور بود که وقتی امام حسین بهش فرمود مادرت به عزاد بنشینه، یه ادب رعایت کرد، با اینکه اون موجب همه این گرفتاری ها بود. گفت من چیکار کنم، مادر شما فاطمه است، من احترام مادر شما رو دارم، جواب شما رو نمیدم. تموم شد. یه ذره ادبگاهی. اون داستان رسول ترکو که کسانی که جوان بودن دیده بودنش الان هستن جزو پیر مردا، کتابش رو جمع‌آوری کردن، یکی از دوستان منتشر کردن، حتما خوندید. چی شد یه دفعه نجات پیدا کرد از هرزگی شدیدی که داشت؟ میگفتن این جلسه روزه رو دوست داشت بره، بعد میخواست بره جلسه روزه دهنش رو آب میکشید، میگفت آدم با دهن نجس یا حسین نباید بگه. یه ذره ته دلش این ادبه بود. خیلی ها باید سر ادب برن زیارت. اصلا زیارت خودش یعنی ادب به اهل بیت. آقا من باید احترام شما رو نگه دارم، حق شما به گردن ما. من یه حرفی رو بزنم شما به جایی نگی، چون ممکن نتونید دفاع کنید بعد دعوا بشه. اطاعت مهمتره یا ادب؟ قدم برداشتن در راه ولی خدا مهمتره یا رعایت ادب؟ معلومه رعایت ادب. آقا اطاعت نکنیم بعد هی فقط رعایت ادب بکنیم، خوبه این درسته؟ مثل ائمه زندگی نکنیم، قدمهایی مثل قدمهای اونا بر نداریم، خب معلومه درست نیست. باید اطاعت کرد اهل بیتو، اینو که میفهمیم هممون. ولی اطاعت گاهی سخته، خدا اینو میفهمه. رعایت ادب که کاری نداره. تو وقتی رعایت ادب نمی کنی یعنی اون اطاعتات هم خالی بندیه، دو کون باز کردی. ها میگه راه امام حسین رو بریم، سفارش های امام حسین رو اجرا کنیم. خب یعنی نمیخوای ادب رعایت کنی نسبت به امام حسین؟ بعد این ادب رو که نگه بداری یک اتفاقی در جهان میفته. اون اتفاق چیه؟ ولی خدا حاکم میشه به مرور زمان. ولی خدا حاکم میشه و وقتی ولی خدا حاکم شد همه خوب میشن، جهان بشریت نجات پیدا میکنه، به سعادت میرسه. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. و خدا چقدر برکت قرار داده در این رعایت ادب، و چقدر نکبت هست برای عدم رعایت ادب. در روایتی آمده نسبت به همه احترام رعایت کنی. چرا؟ مبادا یکی از اینها ولی خدا باشه، وقت بدبخت میشی. یا اصلا خدا شوخی نداره. یعنی فلسفه رعایت ادب و احترام برای همه مردم اینه که مبادا یکیشون پیش خدا عزیز باشه و به اون بی احترامی کرده باشی. چی؟ این مقوله مقوله ویژه است. یکی از جاهایی است که دین و تقوا فراتر از اخلاق رایج، اخلاق حداقلی، اخلاق اومانیستی، اخلاق وجدانی حرف داره برای بشریت. آقای شاه‌آبادی این خاطره رو فرزندانشون در کتابشون نوشتن، کتاب مختصری که برای خاطرات ایشون چاپ شده. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام که رفته بودن حمام، داشتن می اومدن بیرون، یکی از این افسرهای طاغوتی یه تیکه به ایشون میندازه، مثلا نمیدونم چی، یه تیکه میندازه دیگه. بعد ایشون اعتنا نمی کنه، میاد بیرون. فردا صبح تو درس نشسته بودن، تشییع جنازه است، بگو لا اله الا الله دارن مرده میبرن. آقا تو مسجد دیده بودن این تشییع جنازه رو، گفتن کیه فوت کرده از همسایه ها؟ گفتن آقا همون افسر طاغوتی است که دیروز تو حمام تیکه انداخت به شما. میگن ایشون به شدت ناراحت شد. تا آخر عمر هر موقعی همچین یاداوری میشد ایشون شدید ناراحت میشد. یه بار آقازاده هاشون ظاهرن ازشون میپرسن، تو کتاب نوشته، آقازاده هاشون هم هستن دیگه الان، میپرسن که چرا شما یاد این قصه میفتید ناراحت میشید؟ ایشون میفرماد که من باید همونجا برمیگشتم یه جواب به او میدادم، من چون جواب ندادم خدا خودش به عهده گرفت و اینجوری هلاکش کرد. اگه من جواب داده بودم خدا اینجوری نمیزدش. یه قسمتی از داستان رو نگفتم براتون، چی شد یه آدم فوت کرد؟ همون جای شاهبادین پرسید چی شد ایشون فوت کرد؟ میگن که ایشون خودش از همون که در اومد بیرون گفت نوک زبونم درد میکنه، تا لباس شو بپوشه دیگه ناله میزد، تا بیاد بیرون بردنش درمانگاه اومدن دیدن تاول زده، زخمشو برداشتن، تا شب این بیماری کشتش از شدت درد. و آقای شاهبادی میگفتش که کاش من خودم یه چیزی بهش گفته بودم. آقای شاهبادی ولی خداست. اونو یه چیز تیکه بهش انداختی؟ یه روزه یواشکی بخونم. آقا یه کسی یه جسارت کوچیک زبونی بکنه اینجوری خدا میزنه. برای ولی خدایی مثل حضرت آیت الله شاهبادی که شاگرد مکتب امام حسینه، بعد وقت اون همه جسارت به ابا عبدالله الحسین کردن، چجوری نابود نشدن اهل زمین؟ به دلیل اینکه حسین اونجا ایستاده رحمتن للعالمینه، فرزند رحمتن للعالمینه، نگه داشته. ندیدی خونه علی اصغرشو به آسمان میباشید میگفت صبر میکنم؟ حونان علی ما نزل بی انهو بعین الله، نهیدی میگفت من خدا صبر میکنم. این که به زینبش سفارش کرد، زینبم این آخرین بار است میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن، حتما جز به سفارش های ابا عبدالله حسین به حضرت زینب این بود، حتما. زینبم نفرین نکنی ها، گوشه خرابه کافی بود زینب کبرا نیم دستی به سوی آسمان بلند کنه، تمام شده بود. زینب بچه ها رو نگه می داشت، نه برای اینکه تازیانه نزنن، نگه می داشت صبر اینا تمام نشه یه وقت آسمان به زمین بیاد. اولیاء خدا. شما نشنیدید دعای مظلوم مستجابه؟ دعای یتیم مستجابه؟ دعای دختر یا خانومی که مورد ستم قرار بگیره مستجابه؟ خب این بچه های ابا عبدالله حسین هم مظلومن، هم دختر کوچولو امام حسینه، هم فرزند شهیدن، هم ستم دیدن، معلوم میشه اینا هیچ نفرین نکردن، معلوم میشه اینا نفرین نکردن. من از اربعینی ها تقاضا میکنم حس ادب تو این راه بگیرن. هرچی بی ادبی به بچه های حسین شده شما برید جبران کن، هرچی بی ادبی به ابا عبدالله حسین شده شما برید جبران کن، بگو یا ابا عبدالله اینا عاشقای تو هن. من اهل این حرفا نیستم که این ادعای بزرگ رو به خودم نسبت بدم، من رعایت ادب اومدم بکنم. بعد به اونایی که رعایت ادب میکنن یه مژده بدم، گفتم دیگه با ادبا رو دوست دارن. یه وقت دیدی تو این راه کربلا آقا و مولات رو یه گوشه دیدی ازت تشکر کرد به خاطر ادب. حالا انشالله فردا شب من طمع دیدار حضرت رو در مسیر کربلا در اربعین رو امیدوارم در بحث برای شما بتونم در دلهاتون زنده کنم، ولی رعایت ادب بکنید. اگه عشقی بود فقط، عاطفی بود فقط، میفرمودن که هر موقع عشقت کشید برو حرم، ولی فرمودن فقرا حداقل سالی یک بار برن، اگه تونستید سالی دو بار دیگه باید رفت. فرمودن 3 سال گذشت نرفتی، یه جورایی انگار آق پیغمبر خواهی شد. رسماً اهل بیت انتظار داشتن. طرف از عراق می اومد، آقا می فرمود خب از اهل عراق هستی، کلمه بعدی آقا می فرمود خب کربلا که میری. بله کلمه بعدی می پرسی، خود زیارت میشه ادب، پیاده روی برای زیارت میشه حسن ادا، حسن ادب، چون خودشون فرمودن پیاده بریم کربلا. اومد گفت آقا شما خیلی تاکید میکنید برای زیارت، به منم بگید از ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین. فرمود هر کس، حالا ببینید طرف پرسیده ثواب زیارت چقدره، حضرت ببینید چجوری جواب میده، میفرماد هر کسی پیاده به سوی حرم ابا عبدالله الحسین برود بابت هر قدم او یک حج و یک عمره میدن. آقا ما ثواب پیاده روی رو نپرسیدیم، شما ثواب زیارت رو پرسیدیم. آقا همون اول داره هول میده پیاده برید. ببینید امام صادق علیه السلام میدونه این حرف رو الان داره میزنه هزار سال دیگه چه اتفاقی میفته، 20 میلیون تو بیابونا میریزن. خب اگه اینا همه تصمیم بگیرن با هم ادب رو رعایت کنن، خب میدونید چی میشه؟ بله ما میدونیم، میدونیم اینجوری میشه. چند میلیون نفر پای پیاده چند کیلومتر برن حرم تا جبران بشه یکی از تازیانه هایی که به دختر بیپناه ابا عبدالله الحسین زدن؟ جبران شدنیه؟ بگن آقا یا ابا عبدالله دیگه جبران شد، میشه جبران میشه؟ اصلا دختر بچه میترسه وقتی بزرگترها پدرش بالا سرش نباشه در معرض خطر قرار بگیره، این ترس دیگه از دل دختر بچه در میاد. نمیدونم شما مرقد مطهر حضرت رقیه رو رفتید زیارت یا نه، خدا شاهده آدم حسابی ها اینجوری میگن صریحا، منم از زبون اونا به شما میگن، میگن تا میریم کنار حرم هنوز تپش قلب لرزان دختر 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو احساس میکنه. یه دختر بچه 3 ساله ای رو اگر کسی به ترساند تا آخر عمر یادش نمیده، جبران میشه؟ میلیون ها طعام برای زائرین اربعین داده میشه. خب این اون گرسنگی بچه ها رو تو مسیر کوفه و شام جبران میکنه. هی غذا بده. دیدید کنار مرقد رقیه 3 ساله هی میرن عروسک میذارن، انگار میخواد این تاریخ بشریته که برگرده عذرخواهی کنه، کوچولو نازنین ابا عبدالله الحسین ببخشید، ببخشید تو رو باید با عروسک ازت پذیرایی میکردن، اسباب بازی برات میآوردن، نه تازیانه بزنن نه سیلی بزنن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.